بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: من أهمل نفسه أهلكها. هر کسی که نفسش را اهمال کند او را هلاک می کند. اهمال کردن یعنی نظارت نداشتن بر عمل کرد نفس، میشه اهمال، رها کردن. یعنی شب حساب نکشه که در این روز نفس چه کارهایی رو انجام داده، علیه خودش بوده یا به نفع خودش بوده. اهمال بکنه، رها بکنه. هر کسی که اهمال بکند نفس را، هلاک میکند نفس را. من اهمل نفسه خسره، هر کسی که اهمال بکند نفسش را خسران میکند یا خسران کرده. چون سرمایه ها از دست آدم میرن، همینجوری کسی که محاسبه نفس نکند عیبهاشو پیدا نمی کنه. المنقوس و مستور عنه عیبو. ما هممون یه عیبهایی داریم که عیبهامون برامون پنهانه، پوشیده است. اگر محاسبه نفس نکنیم این عیبها در وجود آدم میمونه و سرمایه های آدم رو از بین میبره و آدم رو مفتزه میکنه در روز قیامت در دنیا. من لم یحذر نفسه فوحه سوء العاده. هر کسی که خودش را تحذیب نکرد سوء عادت او را مفتزهش میکنه. هر کسی که اهمال کرد، رها کرد خودش رو، عیبهایی که برش پوشیده است باعث میشه که تبدیل به سوء عادت بشه و او را مفتزهش بکنه. اما اگر نه، کسی محاسبه نفس کرد، اهمال کاری نکرد، حساب کشید، جاهد نفسک و حاسبها محاسبت الشریک شریکه، با نفس خودت مجاهده کن و با او محاسبه بکن، محاسبه یک شریک شریکش را. وقتی آدم اینجوری حساب کشید، اهمال نکرد، رها نکرد، بر عیبهاش یکی یکی واقف میشه، عیبهاش یکی یکی پیدا میکنه. من حاسب نفسه وقف على عیوبه، بر عیبهاش واقف میشه، بعد دیگه این عیبها او را هلاکش نمیکنن، بعد دیگه سرمایه ها از دست نمیرن، خسران پیدا نمیکنن. من حاسب نفسه وقف على عیوبه و احاط بذنوبه، به احاطه پیدا می کند به ذنوبش، به گناهانش. عیبها اون سوء العادتها هستن، ذنبها هم اون رفتارهای غلط هستن. آدم گاهی یه کار اشتباهی کرده، گناهی کرده، وقتی آدم محاسبه میکنه میفهمه که صبح تا شب اینقدر اشتباه کرد، 5 تا اشتباه کرد، 10 تا اشتباه کرد، اونجور من نباسی حرف میزدم. اگر که نه، محل نذاشت، توجه نکرد، بعد اون کار ذنب تبدیل به عیب میشه، میشه سوء العاده. وقتی سوء العادت شد دیگه از کنترل خارج میشه.
نفسک تقتضی ما
نفس تو اقتضا میکند اون چیزی را که تو نسبت به اون الفت پیدا کردی. هرچه که عادت شد خب همون اقتضا رو نفس داره. آدم خیلی از وقتا نمیخواد دیر برسه ولی میرسه، چه کار میشه کرد؟ سوء عادت شده. نمیخواستیم غیبت بکنیم ولی چه کار میکنیم؟ زمینه برای غیبت کردن در نفس من کاملا فراهم است. آدم مفتضح میشه. هر چیزی رو که آدم باش الفت گرفته، خب نفس اقتضای همون رو پیدا میکند. اما وقتی که محاسبه کرد خودش را، اهمال کاری نکرد، محکم حاسب جاهد نفسه که و حاسب ها محاسبت شریک شریکه، مثل دوتا شریک بشینن تا ریال آخر حساب بکشن، یکی یکی بشینن حساب بکشن دقیق که تو صبح چه کار کردی، صبح بایستی این ساعت از خواب بیدار میشه، چرا اون ساعت بیدار شدی، صبح بایستی این کار را انجام میدادی، چرا انجام ندادی، صبح که قرار بود مطالعه بکنی بعد بری مباحثه، چرا مطالعه نکردی؟ اهمال نکند، رها نکند نفس را، محکم نظارت بکند بر نفسش، عیبهاشو پیدا میکنه و به گناهانشی احاطه پیدا میکنه. وقتی آدم احاطه پیدا کرد به گناهانش، بعد میتونه اقاله بکند، طلب اقاله کند. ما هر گناهی که انجام میدیم در واقع یه تجارت با خدا کردیم، من لذتی بردم، خدای متعال هم در مقابل لذت برای من جهنمی مقرر میکند، برای من عذابی مقرر میکنه، معامله است. همچنانی که هرگاه من کار خوبی انجام میدم یه معامله کردم با خدا، کار خوبی میکنم، خدای متعال برای من بهشتی مقرر میکنه، ثوابی مقرر میکنه، مقامی مقرر میکنه. وقتی من گناه کردم معامله ای بستم، معامله کردم با خدا، یه قرارداد است، من لذت بردم، او هم عذاب برای من مقرر میکنه. آدم وقتی که شب نشست بر گناهانش احاطه پیدا کرد، فهمید که این گناهان را انجام داده، طرف معاملش کیه؟ خدای متعال است. خدای متعال هم طرف معامله است که خیلی کریمه، میشه آدم اقاله کنه. اقاله یعنی معامله رو به هم بزنه. مثل موقعی که آدم رفته یه جنسی رو خریده، 1000 تومن داده، یه چیزی رو خریده، یه کتاب خریده، بعد میاد نگاه میکنه، اینه عجب، این که همش پاره است، این که همش خط خطیه، این که همش عیب داره، میبره به فروشنده میگه ببخشید من این کتاب رو نمیخوام، اینو پس بگیرید، 1000 تومن منو چی؟ بدید. پس میده، 1000 تومنشو میگیره. اینو میگن اقاله کردن، معامله را به هم زدن. شب وقتی که آدم دید گناه کرده، اقاله میکند، یعنی طلب اقاله میکند، میگه خدایا ما معامله کردیم، درسته، من لذت بردم، تو هم جهنم برای من مقرر کردی، بیا معامله را به هم بزنیم، من جهنم تو را نمیخوام، تو هم لذت من را حساب نکن دیگه، به هم بزنیم دیگه، این معامله کردیم با هم دیگه، من الان فکرش میکنم اینم بد معامله شد، چیز خوبی نشد، به هم بزنیم، اقاله میکنید. خدای متعال هم در روایت داریم، من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه، هر کسی که مؤمنی را اقاله کند، یعنی معامله رو به هم بزنن، یه مؤمنی اومده از مغازه یه جنسی رو خریده، رفته پشیمون شده، دیده اشتباه کرده، اینو نباستی میخرید، بعد بیاره به مغازدار بگه آقا ببخشید این کتاب رو من نمیخوام، میتونه اون مغازدار بگه نه، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، جنس نمیده، پس نمیده، میتونه هم بگه باشه معامله رو به هم بزنیم، جنس رو بگیره پولش رو برگردونه. مستحب است که مغازدار اگر یه وقت مؤمنی پشیمون شد از معامله‌ای که انجام داده، اقاله کند، معامله رو به هم بزنه. خب وقت خدای متعال سفارش کرده است که مؤمنین اقاله کنن، خود خدای متعال هم اقاله میکند، میپذیرد اقاله کردن ما رو. ما شب میشینیم استقاله میکنیم، یعنی میگیم خدایا من از تو طلب میکنم اقاله کردن را، به هم بزنیم، معامله خوبی نبود، الان من میشنم فکرشو که میکنم میدم عجب، لذاتها فانیه و تبعاتها باقیه، ما نگاه کردیم لکن لذاتها فانیتون، لذتش فانی شد، لکن تبعاتش که جهنمی بود که تو مقرر کردی برای من، اون تبعاتشی هستش، از بین نمیره. یا به هم بزنیم خدایا خدای متعال هم میپذیرد و هم میزند. هر کسی که اقاله کند، طلب اقاله کند از خدای متعال، خدای متعال به هم میزند. لذا فرمود واستقال الذنوب. وقتی یک کسی محاسبه نفس میکنه، احاطه پیدا میکند به گناهانش و استقاله میکند. خره میتونه استقاله بکنه، اما وقتی محاسبه نکرد همه چی فراموش میشه. شب میگیری میخوابی، دوباره فردا همون اشتباهات رو میکنی، دوباره معامله ای پشت معامله ای، مرهون میشی، اسیر میشی، دست و پاتو میبندن، دیگه نمیگذارن به تعالی برسی، سنگین بار شدی، هی باری رو دوشت انداختن، هی سرمایه دادی باری رو دوشت انداختن که نمیتونی پرواز کنی. اما شب وقتی اقاله کردی سبک میشی، تخففو تلحقو، سبک بکنید خودتون را، ملحق بشید به دیگران، یا تلحقو ملحق میشید به دیگران. غرض این است که آدم وقتی که محاسبه کرد استقاله میکند گناهانش را. و اصلح العیوب، و عیبهاش را اصلاح میکند. هر کسی که محاسبه نفس کرد عیبهاش را هم چی؟ حتما اصلاح میکند. هر کسی که محاسبه نفس کرد عیبهاش را حتما اصلاح میکند. من حاسب نفسه اصلح، در روایت داریم هر کسی که محاسبه نفس کرد حتما اصلاح میکند خودش را. فمود و اصلح العیوب، و عیبها را اصلاح میکند. چرا؟ خب برای اینکه وقت محاسبه نکند عیبهاش برش پنهان است. المنقوص مستور عنه عیبه. اما وقتی که محاسبه کرد چی؟ بر عیبهاش چی میشه؟ واقف میشه. بعد در یک روایت فرمود لو عرف المنقوص نقصه لساءه ما یرا من عیبه. بعدش میاد از اون عیبی که داره، اگر فهمید نقصش را، میشینه محاسبه میکنه. عجب، ما هر دفعه داریم سر مباحثه میریم هی ببخشید معذرت میخوام شرمندگی کنم. شب اول میشینی فکرشو میکنی، نه عجب مطالعه نکردیم رفتیم سر کلاس سر مباحثه. فردا شبش دوباره همین جوری، پس فردا شب میشینی محاسبه میکنه همین جوری. 4-5 مرتبه وقتی که اینجوری شد خجالت میکشی، خجالت میکشی، تحمل دیگه نمیتونی بکنی، بدت میاد از این کار. لساءه ما یرا من عیبه، بدش میاد از این کاری که انجام داده. اگر کسی بدش اومد از کاری که انجام میده، این بد اومدن او را مجبورش میکنه که خودش اصلاح بکند. بد اومدن آدم کافیه بدش بیاد، یه وقت هست محل نمیذاری. خب محل که نذاشتی اون بده هم میمونه تو نفس تو، توجه نه، یه وقت هست نه توجه پیدا میکنی. من اینجوریم ها، من اینجوریم ها، من این کارو میکنم ها. وقتی توجه پیدا کردید بدت میاد از اون کاری که داری انجام میدی، اون صفتی که داری. وقتی بدت اومد، این بد اومدن تو را مجبور میکند که خودت را اصلاح کنی. بد اومدن انفه، معنی بد اومدن، آدم از چیز خوشش نیاد انفه. من انفه من عمله اضطره ذالک الى عمل خیر من. اگر کسی از عملش بدش اومد مجبورش میکنه که به یک عمل بهتری اقدام بکنه. لذا اهمال نکنیم نفسمون رو، رها نکنیم، همینجوری صبح تا شب مشغول باشیم، مشغول از این درس به اون درس، از این بحث به اون بحث. خیلی طلبه فاضلی هستیم، طلبه خوبی هستیم، از این درس به اون درس، شب هم خسته میگیریم میخوابیم تا صبح، دوباره فردا به همین کیفیت. بعد یه وقت آدم نگاه میکنه میگه خب من این همه درس خوندم، دیگران دارن من میگن به به چه طلبه فاضلی هستی، لکن اصلاح نفس نکردم، خودم را آدم نکردم. الان بلدم منطق، فلسفه، درسهای مختلف براتون حرف میزنم مثل چی؟ لیکن اون نفسی که باید اصلاح بشه اصلاح نشد، اون توجه به خدای متعال که باید حاصل میشد حاصل نشد، نفس که باید تحصیل میشد تحصیل نشد. خب خیلی هم طلبه خوبی هستیم. اهمال نکنیم نفس خودمون را. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که اهمال نکنیم، مسامحه نکنیم. مسامحه بیچاره میکنه آدم، بیچاره میکنه آدم. بعضی ها زبونشون را دوست دارن حرف بزنند، غیبت بکنند، حرف بزنند، بخندونند دیگران رو، اینو گاز بگیرن، اونو گاز بگیرن. بعضی ها دوست دارن شهوات را، نگاه کردن به نامحرم را. بعضی ها دوست دارن چیزهای مختلفی، افراد مختلف چیزهای مختلفی را دوست دارن. نسبت به اون چیزی که دوست داریم مسامحه نکنیم. من سامح نفسه فی ما یحب قال شقاؤه فی ما لا یحب. هر کسی که مسامحه بکند در اون چیزی که دوست دارد، شقاوتش در اون چیزی که دوست ندارد زیاد میشه. قال شقاؤه فی ما لا یحب. مسامحه نکنیم با نفس، نفس بیچاره میکنه آدم را. محکم افسار نفس را بگیریم، در بند بکشیم نفس را. اگر در بند نکشیدیم، ما را به بدترین وضعیت میرسونه. النفوس طلعت ان تطيعوها تزغ الى شر غايته. به بدترین وضعیت آدم را میرسونه. من تبع هواه اعماه و اصمه و اضله و اضله. هر کسی که از هوای نفسش تبعیت کرد، هوا یعنی خواست دیگه، میل، از میلش تبعیت کرد، از ما یحبش تبعیت کرد، او را کور میکند، او را کرش میکنه، او را ذلیلش میکنه، او را گمراهش میکنه. اهمال نکنیم نفس را. دشمنترین دشمنها نفسه. به نفس رو ندیم. به نفس رو بدی، اول با دوستی، با فریب، با اینها وارد میشه. بعد وقتی مسلط شد بر آدم، دیگه آدم نمیخواد اون کارم انجام بده، ولی نفس دیگه با آدم اجازه نمیده، اسیر میشه، اسیر میشه. به نفس رو ندیم، به نفس اجازه ندیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که اهمال کاری نکنیم، مسامحه نکنیم، جدی بگیریم اصلاح نفس را و در بند بکشیم نفس را. خب، بحث ما در این بود که آیا جوهر یک مفهوم جنسیه یا نه از مفاهیم عامه غیر ماهویه. اگر از اجزاء ماهیت باشه، بهش میگیم یک مفهوم ماهوی. اما اگر نه، از مفهوم ماهیت خارج باشه، یعنی از ذاتیات یک شی نباشه، عارض باشه، مثل مفهوم وجود که داخل در مفهوم انسان نیست، عارض بر مفهوم انسان میشه. ماهیت انسان میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه. اما معنا نداره که بگید ماهیت انسان میتونه ناطق باشه، میتونه ناطق نباشه، چون ناطق ذاتیشه، یک ماهیت ذاتیست برای انسان. اون چیزی که یکی از ذاتیات یک ماهیت باشد، اون رو بهش میگیم یک مفهوم ماهوی. پس یک ماهیت مرکب میشود از ماهیات دیگری. اگر ماهیتش ماهیت بسیطی نباشه و مرکب باشه، اجزا و عناصر تشکیل دهندش رو هم میگیم عناصر ماهوی، بهشون میگیم مفهومهای ماهوی. به خلاف مفاهیم غیر ماهوی که زائد بر یک ماهیت هستن، یک ماهیت داریم فرض می شود، ثم یک مفهومی بر او عارض می شود. ان الوجود عارض المهیه. وجود، حتی مفهوم وجود هم یک مفهومی است عارضی بر ماهیت. انسان به ماهیه فقط انسان است، می تونه موجود باشه، می تونه معدوم باشه. خب، سوال ما در این بود که وقتی میگیم انسان جوهر است، آیا از قبیل حمل موجودون است بر انسان؟ مثل موقعی که میگیم الانسان موجودونه، یعنی جوهرم از مفاهیم عامه است. حالا دایره شمولش البته به اندازه وجود نیست، توسعش کمتر از وجوده، شامل همه ماهیات نمیشه، لکن از مفاهیمی است که صدق میکند بر این ماهیت و بر اون ماهیت و بر ماهیات مختلف دیگه. این که صدق میکند بر این ماهیات مختلف از قبیل صدق مفهوم وجود است بر ماهیات مختلف، یا از قبیل صدق جنس است بر انواعش، کدومی که از این دوتاست؟ این بحثی بود که در اون بودیم و واردش شدیم. بعضی ها گفتن که مفهوم جوهر مفهوم جنس است، یعنی یک مفهوم ماهویه، از ذاتیات ماهیاتی است که بر اون حمل میشه، این جوهر بر اون ماهیات حمل میشه، و حمل جوهر بر ماهیات مثل وقتی که میگیم الانسان و جوهرون، از قبیل حمل موجود بر انسان نیست الانسان و موجودون، بلکه از قبیل الانسان و حیوانونه، از قبیل الانسان و ناطقونه، یعنی حمل ذاتی. البته از قبیل الانسان و ناطقون که میگیم به اعتبار حمل ذاتی، و الا از قبیل الانسان و حیوانونه یعنی حمل جنس، حمل یک ذاتی مشترک. پس حمل جوهر بر انسان حمل ذاتی مشترک است یا حمل مفهوم عام است، از مفاهیم عام است؟ این محل بحث ما بود. بعضی ها گفتن که حمل مفهوم جوهر بر انسان حمل ذاتی مشترک است، بعضی گفتن نه، حمل مفهوم جوهر بر انسان و بر تک تک ماهیاتی که میگیم جوهران از قبیل حمل مفاهیم عام است. پس این رو دوباره صورت مسئله رو می‌نویسیم. حمل جوهر بر ماهیات جوهری، بر ماهیاتی که جوهر هستن، بهشون میگیم جوهران. دو تا نظر بود. نظر قدما میگفتن از قبیل حمل ذاتی مشترک بر انواعش می باشد. سه تا دلیل هم بر مدعاشون اقامه کرده بودن که این سه تا دلیلش رو جلسه قبل از دهه محرم، آخرین جلسه‌ای که داشتیم پیش از ایام محرم، عرض کردیم. متأخرین، یعنی از قبیل خواجه به این طرف، قائلن که نه، از قبیل حمل مفاهیم عامه بر موضوعاتشان می باشد، از قبیل حمل موجود بر انسان، حمل واحد بر انسان، حمل کثیر بر انسان، حمل معلول بر انسان، حمل علت بر انسان، حمل بالفعل، بالقوه و امثال این مفاهیمی که بهشون میگیم مفاهیم عامه، مفاهیم غیر ماهوی هستن، از ذاتیات نیستن، حکایت از حدود وجودی ندارن، حکایت از چیستی ندارن، حکایت از نحوه وجود دارند. مرحوم علامه میفرماید که متأخرین هم برای نظرشون سه تا دلیل اقامه کردن که الان بحث امشب ما درباره ادله متأخرین است. اینهایی که میگن حمل مفهوم جوهر بر ماهیات جوهری از قبیل حمل مفاهیم عام است. خب من اینجاها ادلهشون رو اینجا میگم. ادله متأخرین، دلیل اولشون این است که اگر بخواد از قبیل ذاتی مشترک باشه، باید در مقام تعقل ماهیت دخالت داشته باشه. چون اگر یه چیزی از ذاتیات یک ماهیت باشه، وقتی اون ماهیت رو به ماهیت تعقل میکنید، باید اون هم چی بشه؟ در مقام تعقل اون ماهیت باشدش. مثلا شما میگید که ماهیت انسان مرکب از حیوانیت است و ناطقیت. خب شما وقتی که به تفصیل ماهیت انسان را تصور میکنید، هم حیوانیت توشه و هم ناطقیت توشه. در مقام تعقل یک ماهیت اون ذاتی مشترک حضور دارد. اصلا خصوصیت ذاتی این است که در مقام تعقل یک ماهیت هستش. خب ایشون میفرماید که ما گاهی از مواقع یک ماهیت را تعقل میکنیم، اما شک میکنیم که آیا جوهر است یا جوهر نیست. اگر جوهر از ذاتیات یک ماهیت بود، دیگه نبایستی در ماهیت بودن، در جوهر بودن اون ماهیت ما شک بکنیم. مثال خیلی روشنش مثال مکانه، مفهوم مکان، ماهیت مکان. خب در فلسفه بحثه که آیا ماهیت مکان یک ماهیت جوهریه یا یک ماهیت عرضیه. بحث کردم مفصل. بعضی ها معتقد شدن که مکان یک جوهر مجرد است، بعضی ها قائل شدن که نه، مکان یک عرض است. دربارش اختلاف نظر کردن. خب اگر جوهر بودن از ذاتیات یک ماهیت هست، پس باید یک ماهیت را وقتی که تصورش کردی به تفصیل، جوهر از ذاتیاتش باشه اگر یک ماهیت جوهریه، و اگرم نیست که چی؟ جوهر بودن داخل در ذاتش نیست. ما گاهی یک ماهیت را تصور میکنیم اما شک میکنیم آیا جوهر است یا جوهر نیست. معلوم میشه که جوهر بودن در ذات یک ماهیت نیست، در ذات ماهیات جوهری نیست. خب این دلیل اولی که اقامه کردن، ذاتی در مقام تعقل یک ذات حضور دارد، در صورتی که گاه ماهیتی تعقل می شود اما در جوهر بودنش تردید می شود، تردید می شه. شما اگر در تعریف جوهر هم دقت بکنید، میگن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج چی؟ وجدت لا فی موضوعن. ماهیتیست که وقتی در خارج موجود شد این گونه موجود میشود. ببینید جوهر بودن مربوط به نحوه وجودشه، نحوه وجود یک ماهیت، و لذا شما شک میکنید چون شما یک ماهیت را تصور میکنید، بعد شک میکنید که این ماهیت وقتی که تحقق پیدا میکنه فی موضوع تحقق پیدا میکنه یا لا فی موضوع تحقق پیدا میکنه، در شک به وجود میاد تحقق پیدا میکند یا آنگونه تحقق پیدا میکند. دیگه واسه به خود ماهیتش ماهیت نظر میکردی، مثل ماهیت انسان که حیوانیت و ناطقیت دارد و سایر ماهیات دیگه. پس اولین دلیل متأخرین است که ذاتی در مقام تعقل یک ذات حضور دارد و حال اون که گاه ماهیت تعقل میشه اما در جوهر بودنش تردید میشه. این اولین دلیلی که اقامه کردن. خب بسیار دلیل متین و ارزشمندیه. دلیل دومی که اقامه کردن این است که جوهر تشکیک برداره، شدت و ضعف داره. یه جوهر داریم مثل مجردات، اینا لافی موضوع هستن، در یک موضوعی وصف و نعت برای یک موجود تحقق پیدا نمی کنن. مادیات هم مثل کتاب، باز این کتاب هم نعت و صفت برای یه چیزی نیست، خودش موصوف برای اوصافی قرار می گیرد ولی خودش بخواد صفت برای یک موضوعی باشد نیست. این جوهر است، مجردات هم جوهرن، لکن جوهر بودن مجردات با جوهر بودن مادیات خیلی تفاوت میکنه. او در لافی موضوع بودنش بسیار اشد و قویتر و مستقلتر است تا این کتاب. این کتاب درسته صفت برای دیگری نیست اما به خیلی از چیزها تکیه دارد، به مکان خاص، به زمان خاص، به ماده خاص، و خیلی از چیزهای دیگه تکیه دارد که مجردات تکیه ندارن به اونها. لذا اون لافی موضوع است، اینم لافی موضوع است، اما هر دوتایشون با این که لافی موضوع هستن اما میبینیم با هم دیگه تفاوت دارند. با هم دیگه دو مرتبه هستن، دو مرتبه وجودی هستن، دو مرتبه جوهر است. میگیم جوهر مجرد، جوهر عقلانی با جوهر جسمانی خیلی تفاوت میکنه. هر دو جوهر هستن اما در همین لافی موضوع بودنشون با هم دیگه تفاوت دارن. یا مثلا یه وجود شخصی مثل این کتاب خاص، این الان وجود هم پیدا کرده، وجودی هم که پیدا کرده وجود لافی موضوع است، یعنی نعت و صفت برای دیگری نیست. خب خود ماهیت کتاب رو هم که در نظر میگیری، خود ماهیت کتاب رو هم وقتی که تصور میکنی، این هم بهش میگی یک ماهیت جوهری. اما این ماهیت جوهری که در ذهن شماست بالفعل جوهر نیست، اما این ماهیتی که کتاب است در خارج بالفعل جوهر است. یعنی این کتاب در خارج بالفعل صفت برای چیزی نیست، نعت برای چیزی نیست، حالت برای چیزی نیست، اما این کتابی که در ذهن شماست اگر در خارج به وجود بیاد صفت برای چیزی نیست. پس یکیشون جوهر است بالفعل، یکیشون جوهر است بالامکان، بالقوه، میتونه وقتی در خارج تحقق پیدا کرد وصف برای چیزی نباشه، نعت برای چیزی نباشه، حالت برای دیگری نباشه. ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعه. خب این کتابه که تو خارجه که بهش میگیم یک کتاب شخصی، این جوهره. ماهیت کتاب هم که در ذهن من است اونم جوهره، اما این جوهره بالفعل، اون جوهره بالقوه است. هر دو جوهرن اما یکیشون جوهر است که حقیقت جوهریت رو هم دارد، یعنی حقیقت لافی موضوع بودن رو هم دارد، یکیشون نه، حقیقت لافی موضوع را به شرط دارد، مشروط است اگر تو خارج اومد. پس در لافی موضوع بودن بین شخص و کلی هم باز تفاوت به وجود اومد. خود کلیات هم باز به حسب قرب و بعدشون نسبت به تشخصات باز با هم دیگه تفاوت میکنن. مثلا حیوانیت، حیوان جوهر است، انسان هم جوهر است، اما این حیوان اگر بخواد تحقق پیدا بکند در خارج باید در زمین یک انسان تحقق پیدا بکند، یعنی اون حیوانه باید انسان باشه و تحقق پیدا بکند، اون حیوانه باید بقر باشه تحقق پیدا بکند، باید غنم باشه تحقق پیدا بکند. این که جنس است، جنس تا در زمین یک نوع قرار نگیرد تحقق پیدا نمی کند. پس حیوان جوهره، انسان هم جوهره، اما انسان اگر بخواد تحقق پیدا، اگر بخواد جوهریتش بالفعل بشه نزدیکتر است تا حیوان بخواد جوهریتش به فعلیت برسه. پس باز در خود انواع و در خود کلیات هم میبینید در جوهریتشون، در لافی موضوع بودنشون تفاوت وجود داره. خب پس جوهر، جواهر با هم دیگه تفاوت دارن، اصطلاحاً بهشون میگیم تشکیکی هستن، شدت و ضعف دارن، قرب و بعد دارن، بالا پایین دارن. خب باشن چی میشه؟ حالا این چه دلیل هست برای اینکه این مفهوم یک مفهوم ماهوی نیست؟ مرحوم علامه میفرماید که یک مفهوم ماهوی نمیتونه ذو مراتب و مشکک باشه و شدت و ضعف داشته باشه. یه قاعده فلسفی است به مختصراً به اندازه ای که اصل مطلبش مشخص بشه رو اینجاها توضیح میدیم دربارش. پس مطلب رو بگیم تا برسیم به اینجاها. پس دلیل دوم متشکل از دو مقدمه، یک جوهر شدت و ضعف و قرب و بعد که اصطلاحا بهش میگیم تشکیک دارد، دو مفاهیم ماهوی یعنی ماهیت، تشکیک بردار نیست. نفی تشکیک از ماهیت. ماهیت تشکیک بردار نیست. خب اگر در ذاتی یک چیز شک کردیم، معناش این است که به تفصیل تصورش نکردیم. و الا اگر به تفصیل تصورش کرده باشیم، یعنی به جمعی عناصر مفهومش تصورش بکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم که ما همه عناصر مفهومش رو تصور کردیم اما شک داریم که آیا این عنصر جزش هست یا نیست. عدم علم ما دلیل نمیشه بر درست همینطوره، اما تصور تفصیلی ما و شک در حمل یک مفهوم دلیل میشه که اون مفهوم دیگه داخل در ذات نیست. یعنی این اشکال، این اشکال اشکال قابل پذیرشه. یعنی ما نمیتونیم بهشون اشکال بگیریم که شاید ما جهل داشته باشیم یا امثال این تعابیر. یا مثلا فرضاً یک کسی بگه که چه اشکال داره در ذاتی بودن یک امر ذاتی ما شک بکنیم، چون میگه اگر شما ذاتی، یعنی اونی که از عناصر یک ماهیت باشه، اگر شما ماهیت را به جمعی ذاتیاتش تصور کردید دیگه شک معنی نداره. اما میتونیم این اشکال رو بهشون وارد بکنیم که شما میگید تصور تفصیلی یک ماهیت یا محال است یا قریب محال، و چون اینجوریه ما هیچ وقت نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که یک ماهیت را به تفصیل تصورش کرد. پس چون در اصل تحقق صغرا شک داریم، برهان ما تمام نیست. بله اگر صغرا تمام بود، یعنی ما ماهیت را به تفصیل تصور می کنیم، این صغرا، بعد کبراش این است که و این جوهریت را در ذاتش نمی یابیم. اینجوری اگر بود اون وقت می تونستید برهان را تمام بکنید، اما چون در اصل صغرا شک هست پس این برهان قابل مناقشه هست. بله فرمان شما قابل قبول هست. خب این متشکل از دو مقدمه است: جوهر شدت و ضعف و قرب و بعد، یعنی تشکیک داره. مفاهیم ماهوی یعنی ماهیت، یعنی مثل انسان، بقر، قدم، همسایه، حرفا، تشکیک بردار نیست. وقتی که این دو مقدمه را با هم ضمیمه کردیم، نتیجه گرفته میشه که چی؟ پس جوهر داخل در ماهیت، ماهیت یک شی نیست که بشه یک ماهیتی که جزء یک ماهیت دیگه است، نه اینجوری نیست، خارج از یک ماهیت است با این دو مقدمه. خب حالا چرا تشکیک در ماهیت راه ندارد؟ خوب دقت بکنید، اگر ما دو تا الف داشته باشیم، یکیش الف 100 درجه، یکیش الف 90 درجه، دو تا الف داریم، یکیشون الف 100 درجه، یکیشون الف 90 درجه. اگر گفتید 100 درجه بودن هم داخل در ذات یک شیء است، مثلا یه ماهیتی داریم، ماهیت با، با متشکل از الف 100 درجه ای و عناصر دیگه ماهوی، مثلا متشکل از دو ماهیت، یکیش الف چی؟ 100 درجه ای، الف 100 درجه. یه ماهیت دیگه هم داریم، مثلا ماهیت جیم، این متشکل از الف 90 درجه ای. خب میگیم اگر اینجوری شد، این با و این جیم از نظر ماهیت اشتراک ندارن، ماهیتشون مشترک نیست، برای اینکه اون چیزی که این الف دارد، این باه داره، چیه؟ الف 100 درجه ای دارد. این الف 100 درجه ای را جیم ندارد. و این جیم الفی که دارد، الف چی دارد؟ 90 درجه ای دارد. و این الف 90 درجه ای در با وجود ندارد. خب وقتی که اینجوری شد، میگیم پس در واقع ماهیت این دوتا مشترک نیست، این دوتا ماهیت مختلف هستن. بله، اگر درجهش رو، یعنی 100 درجه و 90 درجه رو از ماهیت خارج کردید، گفتید 100 درجه بودن داخل در ماهیت نیست، 90 درجه بودن داخل در ماهیت الف نیست، اگه گفتید نیست، میگیم خب اینا هر تایشون در چی اشتراک دارن؟ در الف اشتراک دارن، میشن یک ماهی، میشن ماهیت واحد. هر دو تایشون آقای زید که با باشد و آقای امر که جیم باشد، هر دو تا ماهیت چی دارن؟ الف دارن، لکن عوارضشون با هم دیگه فرق میکند. شدتش یک امر عارضی است در این آقای زید، ضعف این آقای امر که 90 درجه الف دارد عارضی است، از امور عارضیشه، مربوط به اصل ماهیتش نیست. پس اگر ما این شدت و ضعف را، قرب و بعد را داخل در ماهیتش کردیم، بعد اون دو تا فردی که دو حالت از ماهیت را دارن میشن دو ماهیت مختلف. اگر نه شدت و ضعف را خارج کردیم، در این صورت میشن ماهیتشون واحد، اون شدت و ضعفشون میشن یک امر عارضی. خب وقتی که اینجوری شد، میگیم شما تفاوتی که بین دو ماهیت وجود دارد را اگر به ذاتشون برگردوندی، به امر ذاتیشون برگردوندی، اینا میشن دو تا ماهیت مختلف، دیگه نمیشن ماهیت واحد. اما اگر نه، این تفاوت مربوط به یک امر ذاتی نبود، مربوط به یک امر ذاتی نبود، این دوتا ماهیت میشن، از لحاظ ماهیت میشن واحد، دو فرد از یک ماهیت میشن. خب جوهر متفاوت است در افرادش، پس افراد در جوهریتشون چی هستن؟ متفاوتند، یعنی تفاوتشون مربوط به یک امر ذاتی است. اگر تفاوتشون شد مربوط به یک امر ذاتی، میگیم مستلزم این است که اگر این جوهره یک جوهری باشد با این درجه و اون جوهر یک جوهری باشد با یک درجه دیگر، اینا با همدیگه اشتراک در ماهیت نداشته باشن، هر دو ماهیت واحد نباشن. اگر هر دو ماهیت واحد نبودن، پس جوهر ذاتی و مشترکشون نیست، چون اگر ذاتی و مشترکشون بود، هر دو میشدن ماهیت واحده، مثل انسان و بقر که در حیوانیت با هم اشتراک دارن. میگیم جوهر مجرد و جوهر مادی در هیچی با هم اشتراک ندارن. چرا؟ میگیم برای اینکه جوهریتی که یک مجرد دارد 100 درجه است، جوهریتی که مادی دارد 90 درجه است، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بله اگر گفتید او جوهریت دارد، اینم جوهریت دارد، 100 درجه و 90 درجه بودن خارج از جوهریتشونه، وقت میگفتیم اینا با هم دیگه هر دو در جوهریت با هم دیگه اشتراک دارن، ماهیت واحده هستن. اما اگر گفتید این 100 درجه جوهریت دارد، این 90 درجه جوهریت دارد، میگیم اینا میشن پس دو تا ماهیت مختلف. وقتی شدن دو ماهیت مختلف، پس این دیگه ذاتی و مشترک بین دو تا نشد، اون یک ذاتی است برای خودش، اینم یه ذاتی دیگه است برای خودش. لذا میگن هر وقت شما تشکیک و اختلاف را بردید تو ماهیت، ماهیت متعدد میشه، میشن ماهیات مختلف برای خودشون، پس باز ذاتی مشترک درست نمیشه، چون ماهیت متعدد میشه. این قاعده است که تو فلسفه، در مباحث فلسفی انشاءالله بهش میرسیم. اصلش مشا این قاعده را مطرح کردند و برهان برش اقامه کردند، بعدش هم وقتی که در فلسفه حکمت متعالی رسید، همین مطالبی که مشا گفته بودن تکمیل شد به وسیله مرحوم ملا صدرا، و از همین بحث نفی تشکیک در ماهیت در اصالت وجود و در جاهای مختلفی مرحوم ملا صدرا استفاده کردند. پس دلیل دوم این است که جوهر شدت و ضعف دارد، یعنی مصادیق مختلف در جوهریتشون اختلاف دارند و اگر در یک امری اختلاف داشته باشند اون امر نمیتواند ذاتی باشد، چون اگر ذاتی باشد مستلزم آن است که اون ذاتی مشترک بین چند امر نباشد بلکه متفاوت باشد بینشون. این هم دلیل دوم. دیگه فرصتش نیست بقیهشو بخونیم، این دو تا سطر رو بخونیم، دلیل سوم بمونه برای فردا انشاءالله. اما المتأخرون فإنهم منعوا من جنسیته، متأخرون منع کردن از جنسیت جوهر، از اینکه جوهر جنس باشه، لوجوه، به خاطر چند وجه. احدها، اولینشون این است که انا قد نعقل کثیرا من الماهیات، ما خیلی از ماهیات را تعقل میکنیم، و نشک و نشک فی جوهریتها، اما در جوهریتشون شک میکنیم، و الجنس لا یشک فی ثبوته للماهیه، جنس در ثبوتش برای یک ماهیت شک درش حاصل نمیشه. یعنی شما ماهیت انسان را اگر به تفصیل تصور کرده باشید دیگه در صدق حیوان بر او شک نمیشه کرد. این اولینشون. و ثانیها ان افراده متفاوتتون فی، افراد جوهر متفاوتن در جوهر بودن، فان المجردات اولا بالجوهریت من المقارنات، من المقارنات، مقارن هم درست، مجردات اولا هستند به جوهری، به این که جوهر باشن، از مادیات که اصطلاحا بهش میگیم مقارنات، و شخصیات اولا من الکلیات، شخصیات اولا هستند به جوهر بودن تا کلیات، کلیاتی هم که خودشون هم متفاوت هستند در جوهر، یعنی یه تشکیک بینش اشخاص و کلی، یه تشکیک بین خود کلیات. خب چرا کلیات متفاوت هستن در جوهریت؟ میگه علی حسب مراتب القرب من الشخصیات و البعد عنها، بنابر به اعتبار قرب و بعدی که نسبت به اشخاص دارن. ولا شیء من اجزاء الماهیت بمتفاوت فی، هیچ یک از اجزای ماهیت متفاوتون فیه نمیتونه باشه، ماهیت و اجزای یک ماهیت تشکیک درش وجود ندارد، و چون در این تشکیک وجود دارد پس این ذاتی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.